مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث آیت بودن قرآن به این مبحث رسیدیم که انواع آیت ها در ادیان کدامه. در عرف عمومی بحث‌های کلامی، آیت‌های ادیان را همین معجزات حسی می‌دانند که هر دینی پیغمبرش یک معجزه‌ای میاره، بنابراین افراد حجت برشون تمام میشه. و اشاره کردیم که این تلقی غلطی از بحث آیت. هر دین دو دسته آیت داره: آیات دائمی و مستقر و آیات مقطعی. آیات مقطعی یعنی موقعیت محدودی پیش میاد، دائم که یک پیغمبر در حال عصا انداختن و مرده زنده کردن که نیست، برای یک زمان محدود و افراد محدودی که تو صحنه حاضرن یک کار خارق العاده ای انجام میده. اما دو آیت قطعی مستقر و دائم داره هر دین که با اون دو حجت بر همه تمام میشه. اولین آیت هر دین شخص نبی اون دینه، بزرگترین آیت عظمای الهی، انسان کامله و همه موارد دیگه از معجزات و آیات، اینا شعاعهای نفس اون پیغمبرن. پس یک وجود ملکوتی که تشعشعات روحانی و نورانی ازش ساطع، قابل کتمان نیست. و خودش سند حقانیت خودشه. بنابراین اولین سند حقانیت پیغمبر خودشونه. اینو توی قرآن هم اشاره کرده، مؤمنی که در شهر انطاکیه، تازه اونا تابعان حضرت عیسی بودن و فقط یکیشون وصی حضرت عیسی پیغمبر بود، سه نفر فرستاد حضرت عیسی به شهر انطاکیه، اینا آمدن تو اون شهر، دوتاشون آمدن این دوتا رو زندانی کردن. بعد اون مؤمن و جا من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، داره چه کار میکنه؟ داره دلیل اقامه میکنه که مردم از مرسلین تبعیت کنید. چرا؟ به چه دلیل؟ از کجا معلوم که اینا مرسلن؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، کسی که در این سطح از هدایت بهرمند باشه روشنه که تبعیت کردنیه، دیگه چیز دیگه لازم نداره. خب بعد اتفاقا جالبه، خداوند برای انبیاء بعضا تابع مثل صالح و مثلا امثال حضرت صالح معجزه داده، ولی به اولین پیامبری که شریعت با او آغاز شده معجزه نداده، حضرت نوح که مبعوث شد، قرآن هیچ آیت و معجزه‌ای براش نقل نکرده، در حالی که اتفاقا کی از همه بیشتر به معجزه نیاز داره؟ کسی که اولین بار مدعی ارتباط با خداست دیگه، دفعه بعدی قبول کردنش چی میشه؟ راحت تر میشه، نیاز به معجزه کمتر میشه، سهل تر پذیرش. برای حضرت نوح آیت خاصش چی بود؟ نبوتش چجوری برای مردم ثابت کرد؟ کجا بود؟ هیچ چی قرآن نقل نکرد. عرض کردم در ابتدای خلقت و ابتدای شریعت اتفاقا اولین پیامبرش شریعت آوره دیگه، به طور گسترده. شرع علیکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. مردم اصلا باورشون نمیشد که مگر میشه انسان با ملک یکسان بشه، ملکی که با خدا در ارتباطه، اصلا یکی از حرفهایی که به حضرت نوح میزدن میگوید حرف عجیب تو میزنی، لولا انزل علینا ملائکتن ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین. اگه خدا میخواد با ما صحبت کنه به ما پیام برسونه چرا ملائکه نمیان؟ در گذشتگان حرف تو بی سابقه بوده، از این حرفا نشنیده بودیم. خب اتفاقا در حضرت نوح معجزه بیشتر لازمه که حضرت نوح معجزه داشته باشه، اونم معجزات غلاظ و شداد و مکرر و متعدد، در حالی که به پیغمبری که بیش از همه عرفن معجزه لازمه تا حرفش را، چون صفشکن اولین خطشکن هست میخواد حرفش را اثبات کنه، باید خیلی معجزه بیاره تا مردم بفهمن، و هیچ معجزه نمیاره. کار خدا حکیمانه است. پاسخش چیه؟ پاسخ اینه که اصلا معجزه حسی نیاز نیست. حالا کم کم حرفای مقدار مخالف چیزی که در عرف گفته میشه، در عرف علم کلام که متکلمین میگن که باید معجزه بیاد تا حجت تمام بشه. اتفاقا ابدا نیاز به معجزه نیست برای اتمام حجت، اون معجزات هست. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما اونجا گفتیم خداوند باید بنابر حکمت بالغه خودش اتمام حجت بکنه. اتمام حجت هم با سطوح مختلف متفاوته، و به همین خاطر نیاز به آیت داره، و مقصود از آیت، آیت حسی صرفا نیست. بزرگترین آیت خداست دیگه، خدا حضرت نوح آیت عظمای الهیه، حجت قاطع، سیرهش، نگاهش، حرفش، نشستش، برخواستش، سکوتش، کلامش، همش یک وجود فوق ملک در بین مردم ظهور و بروز کرده. این کافیه فقط یه مقدار افراد ببیننش، یک کم تعقل کنن، عقل رو به کار بندازن، بس خیلی روشن دیگه. اگه ملک ببینن نمیگن چقدر عظمت داره؟ خب وجود فوق ملک ظهور و بروز کرده. ملاک های تشخیص و قدرت فهم رو خدا به همه داده، عقل. از اون طرف فطرت سالم هم به همه داده. مانعش چیه؟ اینکه یا عقل نداشته باشه یا فطرتشو خراب کرده باشه دیگه. خب هر کسی یک تفاوت و فاصله نه کم نه زیاد، تفاوت و فاصله غیر قابل تصور بین خودش و بین این وجود قدسی ملکوتی میبینه، خب معلومه که این وجود عادی نیست. اگر منصف باشه، اگر معاند نباشد، اذعان میکنه این خدایی. مگر کسی که سیستم فکری و ادراکی خودش رو خراب کرده باشه، که اون وقت دیگه مشکل از خورشید نیست. آینه رو شما کدر کنین بزن جلو خورشید، خب معلومه توش چیزی منعکس نمیشه. کور ار نبیند این گناه آفتاب نیست. خب اونم به خاطر چی؟ به خاطر عمل کرده خودش ادراکش ضایع شده. بعد اون جدال احسن و آیات حسی یک لطف اضافه است، اصلا لازم نیست برای اتمام حجه. اگر نباشم حجت تمامه، اتمام حجت صورت گرفته، بلکه بالاتر از، فراتر از اتمام حجت صورت گرفته. پس حجت با خود نفس نبی تمام شده. اصلا یکی از مشکلات رسول اکرم چی بود؟ همین بود. رسول اکرم هم آیت حسی نداشتن، که این که یک استون حنانه‌ای بود و یک نمیدونم سنگریزه شهادت داد و یه دونه سوسماری مثلا شهادت داد، اینا خیلی خیلی کم بوده. اصلا یکی از مشکلات دعوت پیامبر رسول اکرم همین بود که آقا معجزه حسی بروز نمیدادن. اونم کجا؟ یه وقتی هستش جامعه فرهیخته است، میگن خب آدم ها یکم فکر میکنن میفهمن دیگه. پیامبر در کجا بودن؟ به عرض عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم. در سرزمینی ظهور کرد که آدم فهمیده لجام میزدن به دهنش و رفتار حیوانی باش میکرد. جرم بود، علم و فهم و درک و شعور جرم بود اصلا. بعد تو این سرزمین بخواد معجزه حسی نیاره، صرفاً با ارتقاء ادراکی حجت تمام بشه. میشه؟ خب بله که میشه. نمیشد که حجت تمام نمیشد، اونا هم حق داشتن بگن آقا ما نمیفهمیم. اینی که حضرت میفرمان ما اوزی نبیون مثل ما اوزیت، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. البته این وجوه مختلفی داره، یک وجهش هم اینجاست. بعد از طرف کسایی که با حکمت با موعظه حسنه اینا درست نمیشن، یعنی حرف حساب حالشون نمیشه، بعد مشکل خودشون رو که ادراک خودشون رو به واسطه جنایات، به واسطه دنیا طلبی، نفس پرستی خراب کردن، مشکل خودشونو نسبت میدن به پیغمبر، میگن مشکل از توه، مشکل از پیام توه، ما مشکلی نداریم که. حالا چقدر سخته به یک همچی آدمی بخواد آدم پیام بده، بخواد آدم یه همچی کسی را از جهل مرکب بیرون بیاره. مشکل ادراکی خودشه و بعد بگه نه من، تو اشتباه میکنی، تو حرفات مفهوم نیست، تو حرفات اشکال داره. اصلا مشکل ترین کار، یعنی یکی از بهترین نعمتهای خدا اینه که آدم با افراد با جهل بسیط مواجه باشه. یعنی توجه داره که نمیدانه، من توجه دارم این تشنم، اینم آبه، تا کسی آب رو عرضه کنه و به من اثبات کنه که این آبه استفاده میکنم دیگه. اما اگه یه کسی نه، اینو قبول نداشته باشه که من تشنم، من سیرابم. و قالوا قلوبنا غلف، غلف دو تا تعبیر و ترجمه داره. یک ترجمهش اینه که دلهای ما پره، اصلا نیاز به تو نداریم، نیاز به تو نداریم. قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، ما خیلی از حرفت رو نمیفهمیم. این نمیفهمیم به این معنا نیستش که ما نفهمیم، ما به این معناست که حرفای تو غیر قابل فهمه، یعنی طعنه دارن به اون میزنن، حرفای مفهومی نداری، حرفای به درد بخوری نیست. خلاصه خیلی سخته با جاهل به جهل مرکب برخورد کرده، چون خودش مریض نمیدانه که هر چی بگی یک چیز برای گفتن داره. کسی که در مقابل هر اشکالی که خودش یا دیگران او رو نسبت به اون اشکال متوجه میکنن، یک اما و اگر و یک پاسخی بالاخره دارد، این بعدش براش خیلی متاسف بود که مبتلا به جهل مرکب. و کسی که در جهل مرکب باشه به هیچ عنوان روی صلاح رو نخواهد دید. خسر یعنی تباهی، همه چیز با خاک یکسان بشه. کسی که در خسره، همه عمرش رو تباه کرده، اما این جهل مرکب را نداشته باشه، امکان اصلاح داره. ان الانسان لفی خسر، اما استثناورداره، مگر متوجه بشه که در تباهی بعد چکار کنه، برطرف کنه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. اما یکی در قرآن ازش یاد کرده که این هیچ وقت اصلاح نمیشه و با این با واژه اخسر ذکر کرد، تباه ترین. قل اعنبئکم بالاخسرین اعمالا، کسایی که دیگه تباه ترین وضعیت ممکن را دارن، که دیگه اینا استثناء نداره، اینطور نیست الا بشه بعد درست بشن، یعنی اینا سرطان و درد بی درمان گرفتن. کیا؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کسایی که اشتباه میکنند و فکر میکنند که درست دارن انجام، این دیگه روی صلاح رو نخواهد دید. آدم خاسر ممکنه متوجه بشه و از خسارت و تباهی نجات پیدا کنه، ولی آدم اخسر چون متوجه نمیشه و خودش رو حق میبینه، اصلا هیچ وقت اصلاح نخواهد شد. شما تا حالا یک بارم به متخصص سرطان مراجعه کردین؟ نکردین که. اگه متخصص سرطان به نازتونم بکشه بگه بیا مطب به من مجانی، میرین پیشش؟ بازم نمیرین. با اینا پیامبر درخورد داشتن. این که عرض کردم فتح بزرگ پیامبر فتح قلوب بود، یه افراد اصلا اعجازه ها، اعجازه. به وقت آدم نسبت به خودش یا نسبت به افراد رفیق خودش، همسر و فرزند خودش، میخواد یک کاری بکنه، میبینه هی دست و پا میزنه، هی حرف میزنه، هی توصیه میکنه، چه خودش را چه دیگران را. 10 سال توصیه کرده، نه خودش 1 سانتی تغییر کرده نه دیگران. اون وقت معلوم میشه که کار پیامبر چه عظمتی داشت، چه کسانی را در چه موقعیتی از کجا به کجا رسونده. نفس پیامبر و نفس پیامبر معجزه است، کاری نداره. یه آدمی که مثلا نفس تباهی داره، یک نفر تمام همتش آدم بذاره ببینه اینا هم از این موقعیتی که داره میتونه یه سر سوزن تکون بده. امامت مجموعه یه قشر خاصی بودن که یه مقداری خودباوری داشتن، یه گفتگوی داشتن، بعد متوجه هم نبودن، بعد هم میگوزن ما خیلی متوجهیم، چون مثلا فرض کنید که فلانجا درس میدیم. یکی از این افراد بود، آدم خوبی هم بودم، ولی با یک سختی خاصی نسبت به بعض از مطالب، بعدم با رفتارهای خلاف ادب. ما هی خودمون زور زدیم توی اون مدتی که اونجا با این آقایم بودیم، 1 میلیمتر ما که نتونستیم تغییر، ضعف بنده است. معجزه پیامبر 1-2 نیست، خیلی خیلی سخته که کسی که جاهل به جهل مرکبه آدم باش سر کله بزن. بزرگترین ریاضت انبیا هم همین بود. خیلی سخته ها که یک طوطی و یک طاووس را بندازین تو قفس با یک کلاغ. خب این که متوجهشون بکنه که این مشکل از خودته، یه فکری به حال خود کن. پس اولین معجزه انبیا و آیت ادیان خود اون نبی است. از این جریان خب زیاد داریم دیگه، شرحال اولیا و عرفا اینها که میبینه آدم اینه که واقعا چه کار میکردن، داستانشون آدم تکون میده. حالا اینا کیا بوده؟ ترشحات وجودی انبیا. حضرت آیت الله حسن زاده نقل میفهمند توی یکی از کتاباشون هست، یادم نیست کدوم بود، که من فکر میکردم قبر میرزا جواد آقای ملکی در نجفه. قبر مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تو همین قبرستان شیخان قوم. بعد یک روز به نظرم آقازاده مرحوم آیت الله قاضی گفتم صحبتی بود، همین بعد از ظهری بود مثلا نزدیک های غروب، گفتن قبر میرزا جواد آقا تو قمه. گفتم تو قمه؟ گفتن آره تو همین شیخان تو قبرستان شیخ. بعد میگفتن که من ازشون خداحافظی کردم. حالا ببین نفوس چقدر متفاوتن. من خب حالا بعد سر اولین فرصت میریم، کسی که مشتاق ملکوته دنبال میگرده تا در اولین فرصت خودش را ملکوتی کنه. حالا بعدن منتهی میشود به زمانی که آدم تمام شده فرصتش. همونجا خداحافظی کردم، سریع خودم به قبرستان شیخان رسوندم. هوا دیگه تقریبا روی به تقریبا تاریکی بود. رفتم هرچی گشتم کجاست این قبر، پیدا نکردم. دیدم یه نفر با شب کلاهی آمد گفت آقای حسنزاده دنبال، اون وقت خالهشون جوان بودن، گفت دنبال قبر میرزا جواد آقای ملکی میگردی؟ گفتم که بله. گفت بیا اینجاست. بعد میگم من رفتم سر قبر، ایشون هم از اون در دیگه قبرستان داشت در حال خارج شدم. یه دفعه من گفتم آقا شما از کجا فهمیدی من دنبال چی میگشتم؟ بعد گفتن که ما مشتریای خودمون رو خوب میشناسیم. از در رفت بیرون. بعد میگم من اونجا بودم و با اون کاری که داشتم با اون قبر رو انجام دادم. بعد رفتم خدمت مرحوم علامه طباطبایی، گفتم که آقا این چی بود، یه همچین مسئله پیش آمد، این کی بود؟ مشخصات اون فرد رو هم که دادم، بعد مرحوم علامه طباطبایی فهمیدن این خود میرزا جواد آقای ملکی بودن. نفوس اولیاء خدا گسترده است و این فاصله عظمت نفوس را کسی که ادراکش رو چپه نکرده باشه در اولین برخورد متوجه میشه. در اولین برخورد به خودش. یکی از مشکلات عصر ما این محروم بودن خیلی از مردم از برکات انفاس این افراد. پس اولین آیت هر دین خود پیامبر اون دینه، با خود پیامبر حجت تمام میشه، نیاز به آیت حسی نیست. دومین آیت دائمی و قطعی هر دین محتوای اون دینه. در قیامت وقتی که کفار رو خداوند میخواد توبیخ کنه، نمیگه که مگه معجزه براتون نیاوردن، مگه حجت تمام نشده بود، چی میفرماد؟ الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتنا، مگه آیات مرا برای شما شیر فهم نکردن؟ یقصونه یعنی کاملا پیگیری تام کردن تا برای همه تمام بشه مطلب. این با زبان روشن حقایق ملکوتی عرضه شده. بعد اون محتوا رو، این یقصونه یعنی اون محتوا رو در سطح فهم همه بیان کردن. شیوه بیانشون هم جذاب بوده، این شیوه بیان طوری نبوده که کسی متوجه نشه، یا شیوه بیان بهتر از این نمیشده دیگه، به وجه اعلا بیان کرده، بهترین محتوا با برترین شیوه. خب خودش وجود ملکوتی، یک پیامش هم ملکوتی، از عالم غیب، معجزه است دیگه. هر منصفی، هر عاقلی این پیام رو بشنوه میفهمه که این منطق بشری و دنیایی نیست. عقل بشر به اینا نمیرسه، به این حرفا، به این محتوا. این دوتا که با هم کنار هم عرضه بشه، به نحو احسن حجت را تمام میکنه. بنابراین حجت سوم به معنای آیت محسوس و معجزات حسی اصلا لازم نیست. اون از لطف خداست که حالا یک چیزی اضافه بر اینا میذاره. تازه اونم یک نکته داره که حالا بعدن عرض میکنم. محتواش یک پارچه نوره، فطرت ها رو به سمت خودش میکشونه دیگه. بعد هم عقل میفهمه، هم دل نورانی میشه با این حرفا. شما چه معجزه‌ای می‌خواید؟ 10 روز برین حرم، ببینین حالتون چجوری میشه. هر روز حالات درونی تغییر می‌کنه. اونایی که یه مقدار با این فضاهای ملکوتی ارتباط دارن، خیلی سخت نیست براشون بحث معجزه و غیب و ملکوت. میگه من رفتم حس کردم خودم، به اندازه فهم خودم. بعد چه محتوایی؟ محتوایی که نه خودش نه احد دیگه ازش اطلاع نداشته. ما کنت تعلمها انت ولا قومک، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو نمیدانستی، کس دیگه ای نمیدانست. یه حرفی نیستش که یه جای دیگه گفته باشن بعد آدم بگه خب جاهای دیگه هم هست. مثلا حرفهای بی بدیل. زندگی رو اصلاح میکنه، صلح و صفا میاره، چه فکر رو اطلاع میده، قلب رو آرام میکنه، روح رو ارتقا میده، بصیرت میده، حق و باطل رو میفهمن. بعد از یک منبعی که تضادی درش نیست، هیچ چیز با چیز دیگرش متناقض و متنافر نیست، از ظلمت خارج میکنه. خب یه محتوایی که از ظلمت خارج کنه کو؟ هر کس با فطرت با اینا برخورد کنه، خودش اصلا ملکوتی میشه. جمع ملک و ملکوت ایجاد میکنه. اینی که قرآن میفهمد که وقتی که مسیحیای آماده با این پیام و با این پیامبر مواجه شدن، اصلا تو گویی که یک انقلاب عظیم و یک تحول بزرگ در جانشون اتفاق افتاد. ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق و اذا سمعوا ما انزل الله یا ما انزل الیهم ترا اعینهم، میبینی چشماشون رو که چی میشه؟ چشمشون داره میجوشد. این عبارت عبارت خاصیه، قاعدتا باید میفهمم ترا دمع و تفیض و من اعینهم، عشق میجوشه، چشم که نمیجوشه، گویی که این قاب چشم اصلا داره میجوشه. حال اینقدر انقلاب داره. بعد تفیض و من الدمع مما عرفوا من الحق، چرا؟ به چه خاطر؟ حق یافتن، یه همچی حقی، نه حقی که آدم باشه دزدی نکن. حالا باید باز کنیم آیات قرآن رو ببین چه کار میکنه. بعد به خودشون نهیب میزنن و قالو مالنا، یه صلوات خفیفاً آش بخونن. بله. و اذا سمع ما انزل الى الرسول، وقتی که میشنون وحی نازل شده بر رسول اکرم را، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، چشمهاشون میبینی که داره میجوشه مثل چشمه به خاطر آنچه از حق دریافت کردن. چی میگن؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. تمام، چیز دیگه مگه لازمه؟ مگه این جای دیگه هست؟ مثل بچه میگه گریه میکنه، اینطوری گریه میکنن. یه وقتی اصلا یه کسی مثلا منقلب شده، گوشه چشمش هم مثلا خیس شده، اینطور نه. بچه چجوری گریه میکنه؟ حق میکنه اونطوری. بعد به خودشون نهیب میزنن و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. عاشقانه ایمان میارن، چرا ایمان نیاریم؟ من ما چی؟ عرفو من الحق، با فطرتش درک میکنه آدم. اگر کسی فطرتش را آسیب نزده باشد، این قرآن او رو به گریه میندازه. من ما عرفو من الحق، با منبع حقایق الهی متصل شده. خب هم منطقش عقلانیه، هم قلب را اشباع و ارضاء میکنه. دیگه چی لازم داره؟ چی میخواد دیگه آدم؟ اتمام حجت به چی صورت میگیره؟ با چی اتمام حجت میشه؟ بگین بری نه، با علم دیگه. نه، اتمام حجت همیشه به علم صورت میگیره. وقتی که علم آمد اتمام حجت میشه. وقتی کسی علم ندارد حجت براش تمام نیست دیگه. خب وقتی که علم آمد حجت تمامه. حالا میخواد یه عده بپذیرن، میخوان نپذیرن. خب و این علم برای خیلی ها آمد و اتفاقا کسی که با این نبی یک و دو با محتواش ایمان نیاره، به طریق اولا با معجزه ایمان نخواهد آورد. شاهد روشنش اقوامی که عذاب شدن، پیغمبرشون آمد ایمان نیاوردن، غیر مؤمنین. حرف زد نپذیرفتن، معجزه حسی آورد بازم چی گفتن؟ نپذیرفتن. خب حتی فطرت‌های آلوده هم می‌فهمن، منتها فطرت آلوده‌ای که معترف باشه به ذنب خودش. اون کسی دیگه مقاومت می‌کنه که هم فطرتش آلوده است هم قبول نداره اینو. این فرد اگر در زمان پیغمبر باشه مقابل پیغمبر وای میست، در زمان غیر پیغمبر باشه مقابل حق وای میسته. شاخدم نداره ها. هر وقت زمانی حقی روشن بر ما عرضه شد، فهمیدیم، مقاومت کردیم، دقیقا داریم پا جای پای کی میذاریم؟ کسانی که در مقابل انبیا وایستادن. مگه شاخدم داره؟ حق برشون عرضه شد، فهمیدن، عناد کردن. خب بعد اتفاقا جالبه توی سوره به نظرم اعرافه، یه جای دیگه است، به نظرم سوره اعرافه، اینجا چند تا پیغمبر تو سوره اعراف ذکر شده. بعد داستان انبیا رو یکی یکی خداوند ذکر می‌فرمان. می‌فرمان که تلکل قرا، بعد جمع‌بندی می‌کنه. همه انبیا آمدن، چیا گفتن، مردم چه ها کردن. بعد از اینکه داستان انبیا رو قرآن بیان می‌فرماد و جمع‌بندی می‌کنه و واکنش‌های مردم و مؤمنین و مشرکین و اینها رو، بعد می‌فهمن که تلکل قرا نقص علیک من انبائها، خب حالا پیداش نمی‌کنم، حالا بعدن دوستان خواستن قبلش آیاتی داره، بعدش می‌فهمد اینطوری تلکل قرا این مملکت‌ها، ما داستان و خبرهای اینها رو برای تو بازگو کردیم، اونم کامل پیگیری شد، روشن شد. بعد میفهمد ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات، برای همه اینها رسولانشان چی آوردن؟ بینه ها را آوردند. بینه یکی از اسامی بود که برای مفهوم معجزه به کار می‌رفت، که معجزه هر گونه معجزه‌ای را آوردن. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل. عجیب، این آیه خیلی آیه تکان دهنده. نمی‌فهمد فما یؤمنوا، فلا یؤمنون، فما آمنوا، ایمان نیاوردند. فما کانوا لیؤمنوا، فما کانوا لیؤمنوا یعنی مثلا امکان ایمان نداشتن اینا ایمان بیارن. براشون ممکن نبود که ایمان بیارن به ما. چرا؟ چرا آخه ممکن نبود؟ مگه آدم مختار نیست؟ چرا مختاره؟ ولی چی باعث شد دیگه امکان ایمان براشون بسته شد؟ به ما کذبوا من قبل، به واسطه عملکرد سابقشون در زندگی، در همین زندگی روزانه ها، در زندگی خاص عجیب غریب، چون عادت کرده ذهن ما هی اونا توی فضای دیگه ببینه خودش مجزا نگاه کنه، در همین زندگی روزمره کارهایی کردن که این کارها و عملکردشون چنان حجابی ایجاد کرد در قلب و روح اینها که اصلا دیگه سیستم فهم و ادراک خودشون رو خراب کردن. این کارا چیا بود؟ چیا بود به نظر شما؟ خیلی چیزا عجیب غریبیه، همین کارای روزمره، عادت کردن که هر چی دلشون میخواد بشه، هر کار دلشون میخواد بکنن. کسایی که عادت کردن تا مثلا فرض کنید که یک چیزی مطابق میلشون نیست دعوا کنن و پرخاش کنن و نمیدونم ظرفی بشکنن و چه به حق چه به باطل ها قهر کنن و یعنی عادتشون بر این مستقر شده که چیزی که مطابق نظر خواست میل اونها نیست درشون واکنش شدید ایجاد میکنه، چه به حق چه به باطل ها. یعنی گاهی وقتا تو یک زندگی یه زن و شوهری، یک دوتا دوستی، دوتا همکاری، اصلا اون فرد بهش ظلم کرده، به ناحق یک چیزی بهش گفته و این نمیتونه یه لحظه هم حتی خودشو نگه داره، حتما باید جواب بده، حتما باید یه چیزی بگه، حتما باید دوتا بذاره روش، حتما باید پرخاش کنه، حتما باید قهر بکنه، بالاخره حتما باید نشون بده. خب این حالت کم کم تو موقعیت‌های بعدی هم خودشو نشون میده. خب همین زندگی روزمره عملکردهاشون کاری کرد که دیگه نمیتواند حالا دیگه بپذیرد. فما کان، خیلی خدا رحم کنه، فما کانو لیؤمنو به ما کذبو من قبل، چون قبلا هی حق پذیری را کنار گذاشتن، ملاکشون خودشون شد، کم کم دیگه اصلا این درشون تثبیت شد، اصلا دیگه نمیتوانند امروز ایمان بیارن. اونجایی که آدم علم و عمد داره، در خطایی، در گناهی، در آلودگی، در تهمتی میفهمه که این آدم مثلا فرض کنین اینجوری نیست و چون خیلی الان حرصش گرفته حتما باید یه تهمتی بزنه، حتما باید یه چیزی بگه، حتما باید غیبت بکنه، حقهای کوچک، این رفقا این نکته مهمه، حقهای کوچک را که عقل میفهمد اگر آدم بذاره زیر پاش خراب بکنه، این حتما حقهای بزرگ را هم زیر پا خواهد گذاشت. حقهای کوچک خیلی وجدان آدم ناراحت نمی کنه. مثلا حالا با یکی دعوامون شد، رفتیم یه غیبتی هم ازش کردیم، چرا؟ عصبانی بودم دیگه. کسی که حقهای کوچک را زیر پا میگذاره در روند زندگی وقتی که حق بزرگی بهش عرضه شد حتما اون را هم زیر پا خواهد گذاشت. اینا قرآن میفهمد فما کانو لیؤمنو به ما کذبو به من قبل، یعنی قبل از آمدن پیامبر حقهای کوچکی داشت بود، قبل از آمدن نبی اینا را ضایع میکردن، حقایقی را عمدن خراب میکردن. خب دروغ، تهمت، بدبرخوردی، حق خوری، ظلم، هرچی میفهمم مثلا حق باشه اما عصبانی هم از دستش، و این تو خانواده ها خیلی وقتا اتفاق میفته. میفهمه همسرش شایسته این برخورد نیست، عصبانی بودم دیگه چه کار کنم، عصبانی بودم از کار دلم خواست کرد. حالا که حق بزرگتر یعنی نبی آمده اونم میذاره زیر پا. خیلی خوب، چرا؟ چون اصلا سیستم فکری، روحی، روانی خودش، رفتاری خودش اینجوری شکل گرفت دیگه، حق بزرگتر هم نمیپذیره. اینی که خدا ادامه همین آیه میفرماد کذالکه، این مهر خوردن به قلب چیز عجیب غریبی نیست، همینه کذالکه یتبع الله علی به نظرم قلوب المجرمین اگه اشتباه نکرده باشم، یا قلوب الکافرین یا مجرمین، این توریست مکانیزم مهر خوردن به قلب. کی کرد؟ خودش. خودشو بدبخت کرد، طبع قلب پیدا کرد، دیگه این فرد امکان ایمان نداره. حالا تو این فضا آیت سوم بیاد، یعنی آیت حسی، معجزه حسی بیاد، چه دردی را ازش دوا میکنه؟ هیچ دردی، چون این آیت که فراتر از اون پیامبرش و حرفا که نیست. بعد منطقه به واسطه حکمت بالغه خداوند و به واسطه رحمت واسعش در مقاطعی این آیت میاد، اما اصلا هم لزوم نداشته که دم به دم بیاد این آیت، هم اینکه یک مشکل داره. این آیت اگر بیاد پشت سرش عذابه و یکی از رحمت‌های خداوند بر امت مرحومه این بود که پیامبرش را با آیات حسی نیاورد. بهت هر جا آیت حسی آمد انکار صورت گرفت، چون حجت فوق حد تصور تمام شده، دیگه اون فرد یعنی خودش با دست خودش میگه بیا منو عذاب کن، وگرنه با خود رسول و با بشارت و انذارشون حرف تمامه دیگه. این چند تا آیهشو خوندین، به لسانهای مکرر قرآن اینو فرموده، رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. رسول که آمد و با اون محتوای بشارت و انذاری حقش که آمد، دیگه حجت تمامه. این اتمام حجت میکنه با محوریت خود رسولم هست، یعنی خود رسول شدت اتمام حجتش از حتی محتوای دینش هم بیشتره. این که فقط رسولن که اینا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس، تا اینکه مردم علالله بر خداوند حجتی نداشته باشند. بعد از چی؟ بعد از آمدن رسول، بعد از رسول. و کان الله عزیزا حکیما، خداوند عزت و حکمت داره، عزت دارد، عزت. یعنی این چند باری تا حالا گفته شده که اسماء آخر آیات و کان الله عزیزا حکیما، کان الله علیما حکیما، اینها عهده‌دار محتوای درون آیته. خب اونجا میفهمد که این رسول آمدن حجت تمام شد، آخرش میاد کان الله عزیزا حکیما. عزت یعنی غلبه، نفوس ناپذیری. این به چه مناسبت اینجا آمده؟ یعنی رسول با بشارت و انذار محتوای حقشون چنان روشن است که غلبه دارد بر همه اذهان، دیگه کسی نمیتونه بگه چیزی نفهمیدیم ما. و حکمت اتمام حجت هم هست. خورشید تجلی کرده، کافی چشمش آدم باز کنه دیگه. خیلی اینم که از رسول اکرم که دیشب عرض کردیم دیگه، خدا عزت میفهمد لقد لبستو فیکم عمرن من قبله افلا تعقلون. سابقه من که خیلی روشنه، یک عمر 40 ساله در بین شما بودم. اما خودشون پیغمبر تجربه کردن این نور درخشان ملکوتی رو، و عمدن این افراد بی انصاف سابقه شخصیتی 40 ساله رو یک روزه سانسور کردن از ذهنشون. 40 سال میگفتن امین، چشبسته هرچی میگفت قبول داشتن، تا آمد حرف از توحید زد میگن کیه؟ دروغگوه. به امین ترین، به صادق ترین، کسی که خودشون میشناختن، کذاب و اشر. خب این تناقض رفتاری نیست؟ این خباثت باطنیه دیگه. از اون طرف تا دیروز میگفتن امینه، امروز تا حرفی زده مخالف میلشون کذاب و اشر شد. حرفی زد که با اقتضائات اونها، با تمایلاتشون، با امیالشون، با نظراتشون، با زندگیشون تطابق نداشت، امین دیروز شد کذاب امروز، مفتر امروز، افترا زننده به کسی که بهش ایمان داشتن، به سرش قسم می‌خوردن. اینم حال نفس دیگه. کل ما جا اهم، میگه انبیا خیلی آدم های خوبی هن. اگر حرفی نزدن مخالف میل افراد. کل ما جا اهم رسولان، این یک سنت دائمیه. هر وقت رسولی بیاد سراغشون، چیزهایی را بیاورد، چی بیاره؟ به مالا تهوا انفسهم، کل ما جاهم رسولون به مالا تهوا انفسهم، فریقا کذبو به نظر و فریقا یقتلون. جای دیگه داره که استکبرتون ظاهرن، در دو جای قرآن این هست. هر وقت رسولی بیاد که حرفایی بزنه که خوششون نیاد، طبق میلشون نباشد، تکذیبش میکنن، میکشنش، زیر بار نمیرن. اینا واکنش هاست. هم سابقه رسول اکرم، هم حال رسول اکرم و همه انبیا روشنه. سابقه شون چیه؟ نورانی. یک دونه ایراد نمیتونستن بگیرن ازش. هم سابقه خود افراد و حال خود افراد اونم روشنه. چیه؟ ظلمانی. هر کسی خودشو میدونه دیگه چه خبره. خب هر کس به آلودگی ها و کثافات درون خودش علم داره دیگه. اینطور نیست آدم نشناسه خودشو که. اونم که خوب میشناسه. خب این سند نیست. در زمان ظلمت خورشید فروزان دومی داره اصلا، قابل انکاره. این آدم که اهل حقبازی نبوده، اهل کلک نبوده، اهل دروغ نبوده، الانم که اهل این نیستش که بگه من این کارا رو میکنم تا به یک جایی برسم. الانم که وقتی به همه جا رسیده که چیزی استفادهش از بقیه بیشتر است که کمتره. اما چون با منافع منافات پیدا میکنه، اون وقت مشکل پیدا میشه. در حقیقت مشکل چیه؟ ضرریه که به من میرسه از پذیرشش، هر نوع ضرری. اینجا بس انکار میکند، ولی منشأ انکار نفهمیدن نیست، نخواستنه. اینه که با این دو آیت حجت تمام است. الحمدلله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.